یه خورده با هم متفاوته. فقط نکته که الان وجود داره اینه که استاندارد خودروساز بحثشون اینه که آقا بنزین ما استاندارد یورو 5 نداره و بنابراین اگر ما مثلا خودمون یورو 5 باشه و از این بنزین در خودرو استفاده کنیم مشکل ساز میشه. در حالی که کارشناسان فنی این موضوع رو رد میکنن، میگن نه اگر شما مثلا بنزین یورو 4 واقعی یعنی واقعا یورو 4 باشه در خودروی یورو 5 استفاده کنید خیلی اتفاق فنی خاصی نمیفته، یعنی آسیب به خودرو نمیره. حالا بحث تحریم هم گفت مطرح کردن، اونجا گفته میشه که اگر یه سرمایه‌گذاری انجام بشه قطع سازه کشور میتونه در عرض 6 ماه استاندارد یورو 5 رو در واقع در خودروها پیاده سازه. یعنی میخوام بگم یک کار شدنی هست مخصوصا با این وضع آلایندگی که الان در واقع حال تو کشور هست. اگرچه این داخل پرانتز بگم واقعا مشکل اصلی آلایندگی خودروهای فرسود است، یعنی شما هر کاری دیگه انجام بده تا این موضوع خودروهای فرسود حل نشه صد تا از این استاندارد هم بیاد اثر ساز نیست.
یه سری بحث در مورد خودروی فرسوده که شما اشاره کردید پیش اومده، میگن خب چرا برای اینها که برای ماینه فنی میرن بهشون ماینه فنی میدن، چون ممکنه که به هر صورت اگر مشمول ماینه فنی نشن اصلا اجازه تردد ندارن.
من دیشب تو همین در واقع تلویزیون خودمون نشون داد که یه که از این بنزای کمپرسیون نشون داد که چقدر دود داشت تولید میکرد،
ماینه فنی
هم طرف نشون داد گفت من ماینه فنی دارم. حالا اینکه معاینه فنی رو چه جوری تونسته بگیره اونم جای سواله.
بسیار خب، اما آقای تعلیمی در مورد تکنرخی شدن بنزین شایعاتی هست. متاسفانه این روزها شایعات خیلی بازارش داغه در مورد همه چی و ممکنه تاثیرم بذاره روی به هر حال نگاه مردم به بنزین یا حالا طلا و سکه و ارز که شما بهش اشاره کردید، ولی وزیر نفت تکذیب کرده و گفته که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
من یه نکته در خصوص صحبت‌های وزیر نفت خواهم گفت بین اخبار، ولی اول اشاره می‌کنم به صحبت‌های آقای زنگنه. آقای زنگنه دیروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی بین خبرنگاران حاضر میشن و ازشون سوال میکنن در خصوص بحث تغییر قیمت بنزین که بعضن اعلام میشه که ممکنه سال آینده تکنرخی بشه یا بخوان حالا از این شیوه خارج بشن. اعلام کردن که تو بودجه‌ای که طرح لایه بودجه‌ای که دولت داده به مجلس هیچ اتفاقی نیفتاده و قرار نیست که بنزین تکنرخی بشه، ضمن که ما هیچ برنامه‌ای هم برای تغییر قیمت گازوئیل نداریم. البته من اشاره میکنم به آخرین صحبت جناب آقای زنگنه وزیر نفت قبل از سهمیه بندی بنزین که خاطر واسهشون صحبت کردن و به خبرنگارا هم گله کرده بودن که چرا راجع به سهمیه بندی بنزین صحبت میکنین، هنوز اتفاقی نیفتاده و شما با این کار دامن میزنین به تغییر قیمت، ولی خب دو شب بعدش دیدیم که سهمیه بندی اعمال شد.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ایشون در بخش دیگه از صحبتاش اشاره کردن به موضوع دوگانه سوز کردن خودروها، گفتن که بالاخره ما این موضوع رو داریم به شدت پیگیری میکنیم و تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزینی که تو سهمیه بندی هست قراره که انشالله به خود مردم برگرده. اشاره هم داشتن به موضوع کمبود گاز مایع تو سیستان و بلوچستان، گفتن که ما توزیع گاز تو این استان خیلی زیاد کردیم ولی خب پیشبینی ما اینه که بخشی از این گازی که اونجا داره توزیع میشه صرف سوخت خودروها میشه و ممکنه که بعضن اینا قاچاق بشه. علتش اینه و الا ما افزایش سهمیه داشتیم سال گذشته، هر عددی که توزیع میشده امسال دو برابر کردیم، ولی خب علتش رو نمیدونیم که چرا اونجا هنوز ما کمبود گاز داریم. داریم بررسی میکنیم و ان شاءالله سعی میکنیم که این موضوع رو برطرف کنیم.
خب به این خبر هم توریدی اشاره کردید، میخواین الان که جاشه مفصل بپردازین به افزایش 9000 تنی سهمیه گاز ال پی جی در استان سیستان و بلوچستان.
بله، این دو تا خبر با هم مرتبطن. خدمتتون عرض کنم حالا مقدار جزئی تر من به این موضوع پردازم. مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که هیچ کمبودی توی استان‌های جنوبی کشور به لحاظ تامین گاز مایع نداریم. آقای ویس کرمی گفتن که سهمیه دو تا استان بوشهر و سیستان و بلوچستان تو آذر ماه امسال به 22000 تن ال پی جی افزایش پیدا کرد، در حالی که سال گذشته این رقم 13000 تن بوده. ایشون اعلام کردن که استفاده از ال پی جی برای خودروها خطرناکه، چون بسیار از مردم بعد از سهمیه بندی بنزین و تغییر قیمت رو آوردن به اینکه از گاز ال پی جی استفاده کنن. زمینه که گفتن که موضوع رو بررسی میکنیم اعلام کردن و هشدار دادن به مردم که استفاده از این گاز خطرناکه برای خودرو و مراقب باشن. امیدواریم که حالا به حال بقیه دستگاه زیربط هم تو این حوزه ورود بکنن و نذارن که خدا نکرده برای مردم تو این حوزه اتفاقی بیفته.
خب شنوندگان برنامه نمودار ثانیه به ثانیه بازخورد نشون میدم به موضوعات برنامه. دوستی گفته که اگه قراره بنزین تکنرخی بشه بگین که ما دنبال کارت سوختمون نریم که خیلی دردسر داره. با هر صد آقای تعلیمی به نقل از وزیر نفت تکذیب کردن این شایعه رو و گفتن که تحت هیچ شرایطی تکنرخی نخواهد شد حداقل تا سال آینده.
ببینین اشاره درستی کردین شما. این دوستامون البته سوال کردم، من خدمتشون عرض بکنم حتما دنبال کارت سوختشون باشن، حالا هر اتفاقی بیفته و هر شرایطی باشه حتما ملزمیم همه ما که از کارت سوخت استفاده کنیم، بنابراین خب می شایعات بهانه نکنن و برن حتما کارت سوختشون دریافت کنن.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و محترم برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران، ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:34 است. که در شروع برنامه در عناوین اشاره کردم، ما قراره که پرونده امروز برنامه نمودار رو اختصاص بدیم به وضعیت خشکبار و همینطور میوه در شب یلدا. و این هم خدمتتون بگم که قرار ما با مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفتگوی داشته باشیم. هر سوالی که در این مورد دارید میتونید از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیامک با برنامه در میون بگذارید که وقتی ارتباط برقرار شد ما سوالات شما رو مستقیما با ایشون در میون بذاریم. اما باز میریم کنار میز خبر و خبرهای در مورد هشدار جدی درباره خودروهای گازسوز کارگاهی. آقای بهتر بفرمایید.
بله، معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش و فرآورده نفتی آقای حمید قاسمی گفتن که با توجه به اینکه از سال آینده به خودرویی که در مراکز غیرقانونی در واقع تبدیل سوخت سی ان جی انجام دادن گاز تعلق نمیگیره، از مردم خواستن که در واقع به مراکز قانونی مراجعه بکنن که هم بحث ایمنیشون رعایت بشه و هم بحث در واقع این که حالا سهمیه گاز بهشون تعلق بگیره در سال آینده. یه نکته که حالا ایشون هم روش تاکید کردن و واقعا هم این شکلی هست، تو در واقع این مراکز گازسوز کردن غیر مجاز، اینا که در واقع مجوز دادن، واقعا احتمال هر اتفاقی هست، چون معلوم نیست چه کپسولی روی در واقع اون خودرو استفاده میشه، آیا اون کپسول استاندارد هست نیست، چون بعضی از کپسول قبلا باز شدن دوباره جوشکاری شدن و این کاملا مستعد در واقع انفجاره، یعنی واقعا فکر میکنم واژه بمب متحرک براشون واژه درستی باشه. اینه که حتما یه سامانی معرفی شده، حتما مردم باید برن اونجا ثبت نام بکنن که خودروهاشون در واقع تحت نظارت، هرچند البته اون سامان هم هنوز با سازمان استاندارد هماهنگی لازم رو انجام نداده، ولی به هر حال یه سامانه تحت نظارت دولت هست و در مقایسه با حالا اون مراکز غیرقانونی کارگاهی خب قابل اعتماد تر است. نکته دیگه هم که آقای علی محمودیان رئیس اتحادیه سوخت جایگزین اعلام کردن، ایشون گفتن که تا الان 70,000 نفر برای دوگانه سوز کردن خودروهاشون تو اون سامانه‌ای که در واقع مطرح کردن، حالا اسم سامانه رو نگفتن، در واقع مردم ثبت نام کردن. فقط ایشون یه نکته که تاکید کردن، گفتن که ما در تامین مخازن گاز الان یه خورده مشکل داریم.
بله، خب ما چون پرونده امروز رو اختصاص داریم به وضعیت خشکبار، بازار خشکبار در شب یلدا، سوال در این مورد زیاد هم جون بیک از دوستان آقای تعلیمی گفتن، من خودم به نقل از آقای احمدی شنیدم که تمامی بادام‌های هندی موجود در بازار قاچاقه، آیا ما استفاده کنیم نکنیم، اینها قرنطینه بودن یا نه؟ و باز هم اشاره داشتن به بخش دیگری از صحبت آقای احمدی شنونده، گفتن که ظاهرا به خاطر شرایط مساعد اقلیمی و رشد مناسب تولید نسبت به سال قبل ما هیچ افزایش قیمتی نباید داشته باشیم، اما می‌بینیم که از همین روزها قیمت کمی افزایش پیدا کرده در بازار.
ببینید صحبت های آقای احمدی که شما اشاره کردین در خصوص بادام زمینی، من بادام هندی عزم میخوام، من یه بار مصاحبه ایشون من داشتم گوش میکردم، اشاره کردن که ما واردات داریم، واردات محدوده و حجمش کمه، ولی خب بیشتر داره از بخش قاچاق تامین میشه، اینجوری نیست که همه چیزی که وارد میشه واقعا غیر قانونی باشه. حالا ان شاء الله تو گفتگویی که با ایشون داریم به این موضوع میپردازیم. فقط جناب آقای بهداد در خصوص بحث دوگانه سوز کردن خودروها صحبت کردن، من فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم. تو روزهای گذشته مخصوصا بعد از اینکه به حال موضوع سهمیه بندی بنزین اعمال شد، وقتی ما از جلوی جایگاه‌های سوخت سی ان جی که رد میشه میبینیم که خب صفای طولانی مجددا تشکیل شده به خاطر اون افزایش و تغییر قیمت ها. فقط نکته اینجاست که دولت تسهیلات گذاشت برای اینکه مردم بتونن برن خودروهاشون دوگانه سوز کنن. امیدوارم که تو حوزه جایگاه هم یه فکر عاجلی انجام بشه و تعداد جایگاه هم افزایش بدن، اینجوری نباشه که مردم بیان و تعداد خودروهای دوگانه سوز زیاد بشه و فقط شاهد تشکیل صفای طولانی تو این حوزه باشیم.
خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با رئیس محترم اتحادیه عاجل و خشکبار تهران جناب آقای مصطفی احمدی که در مورد بازار شب یلدای خشکبار گفتگوی با ایشون آقای تعلیمی داشته باشن. سلام عرض میکنیم خدمتتون، روزتون بخیر باشه.
منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم ساکی و آقای تعلیمی و شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران.
آقای احمدی منم سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. من اگر اجازه بدین سوالا رو شروع کنم. خب نزدیک شب یلدا هستیم، به صورت سنتی مردم میان استفاده میکنن از خشکبار توی این شب. می‌خواستم ببینم که الان وضعیت تولید، وضعیت عرضه و وضعیت قیمت‌ها به چه شکله؟
خدمت شما عرض میشه که ما الحمدلله امسال به خاطر بارندگی‌های خوبی که وجود داشت توی برج 1 و 2 رشد تولید تو زمینه خشکبار خیلی خوب بود و حدوداً ما 60-70% نسبت به سال گذشته تولیدمون بیشتر شد.
خدا رو شکر.
ما اگه یادتون باشه سال 97 یه سرمازدگی خیلی بدی رو داشتیم که ما پسته 200,000 تنی در سالمون رسید به 70,000 تن.
بله.
و افت شدید تولید داشتیم، ولی الحمدلله امسال یه مقداری بهتر شده. میدونید درخت و گیاه و این صحبت ها وقتی که سرمازده میشه سال بعد از اون تولیدش باردهیش یه مقداری کمتر میشه، ولی الحمدلله امسال بهتر شده و حدوداً در مجموع حدود 60-70% ما تولیدمون بهتر شده و همین دلیل قیمت هامون متعادل تر شده نسبت به سال گذشته، ارزونتر شده و مردم میتونن بهتر استفاده بکنن. ولی متاسفانه باز هم توی بحث بادوم درختی ما یه مقداری سرمازدگی در مناطق آذرشهر و اینا باعث افت تولید شد که خب ما اینها رو برای وزارت جهاد هم اعلام کردیم که ایشالله موافقت بکنن با واردات کنترل شده است، قیمت اون هم ایشالله کنترل میشه.
بله جناب احمدی، ببینید مثلا رؤسای اتحادیه مختلف مثل آقای اسدالله کارگر، جناب آقای علی بهرمند اتحادیه قنادان، اینا معمولا مدت قیمتی رو اعلام کردن، یک کف و سقفی رو گفتن. حالا بها خیلی از دوستان الان مخاطب برنامه نمودار هستن، میشه یه عددی رو بفرمایید که حداقل مردم حدود قیمت دستشون بشه؟
بله خدمت شما عرض میشه که ما عوامل مختلفی رو توی قیمت بحث آجیل داریم. ما قیمت مصوب نداریم، ضمن این که هیچ گونه تسهیلاتی از جانب دولت به صنف آجیل و خشکبار داده نمیشه. توی بحث دوست عزیزم آیه بهرمند بالاخره توی بحث شکر اینها حمایت میشن، ولی ما هیچ گونه حمایتی نداریم. ولی کن ما هر سال برای اینکه هم بازرسین خودمون، سازمان صنعت معدن تجارت، تعزیرات حکومتی، بازرسی اسنا راحت‌تر بتونن بازرسی بکنن و احیاناً با متخلفین برخورد بکنن، ضمن اینکه مردم هم بتونن خرید راحت‌تری رو انجام بدن با فرابال خرید بکنن، ما آجیل شب یلدا که فقط یک نوع آجیل هست اون رو قیمت گذاری میکنیم، به اعضامون اعلام میکنیم و حقیقتا امسال برای اولین بار با رادیوی ایران ما شروع کردیم که این قیمت رو اعلام بکنیم. دیشب وقتی به من گفتن و هماهنگی ها صورت گرفت، من تصمیم گرفتم که امروز از طریق رادیوی شما اعلام بکنم.
زنده باشین.
شف آجیل خوش، آجیل شب یلدا خدمت شما عرض میشه 70,000 تومنه و سقفش هم 100,000 تومان.
این شامل چیه؟ عذر میخوام، این آجیل شب یلدا میشه بفهمید چه چیزایی داخلش هست؟
شامل، بله اینا شامل 8-9 قلم جنس میشه که قیسی توش هست، برگه هلو توش هست، انجیر داره، کشمش داره، توت داره، مغز بادوم رو که میگم ما الان کم بودش هم داریم،
بله.
داره پسته رو داره، باسلوغ رو داره و دیگه بقیهش میشه اینها بیس کار ماست. توجه کردی؟
بله.
بقیهش دیگه میشه سفارشی یا این که تو مناطق مختلف سلیقه‌ای و بعضی ها هستن خب نخوچی میریزن توش، قیمتش ارزونتر از حتی این چیزی که ما به شما گفتیم. یک سری جنس هایی هستش که نباید اضافه بشه، ولی خب برای اینکه قیمت رو متعادل تر بکنن ممکنه زیر 70 تومن هم شما توی بازار ببینید.
ببینیم بله
بله، ولی اون مشخصه که مثلا نخوچی بیشتری قاچیش کرده. به جای اینکه توی یک کیلو بر فرض مثال 150 گرم باسلق داشته باشه، مثلا 250 گرم باسلق میزنه. توجه میکنید؟
بله، ممکنه که یه مقدار عدد حجمشو تغییر بدن دیگه.
بله، بهتره بالای 100 هزار تومان رو هم داریم، مشتریایی رو داریم که فقط مغز رو میخوان. مثلا مغز پسته میخواد به جای پسته. خب این 100% گرانتر در میام. توجه میکنی؟
بله.
به جای بادوم کاغذی مغز بادوم رو میخواد.
پس اونی که شما الان فرمودین یه عدد میانگین و متوسط دیگه، بقیهش سلیقه‌ایه.
بله، بقیهش سلیقه‌ایه، بین 70 تا 100 هزار تومان.
بله جناب احمدی،
استفاده بکنن و الان هم توی بازار الحمدلله هست.
خدا رو شکر. جناب احمدی، من دو تا سوال هستی که از شنوندگان عزیز پیامک زدن قبل از اینکه شما روی خط برنامه قرار بگیرین. اعلام کردن که به نقل از شما که جناب احمدی جا صحبت کردن، گفتن که بادام هندی همش از طریق قاچاق وارد میشه. حتما من اصلاح کردم، گفتم من صحبت ایشونو شنیده بودم قبلا، گفتن که ما به صورت رسمی هم داریم ولی خب به صورت قاچاق هم وارد میشه. گفتن اگر پس حجم زیادش قاچاقه، ما تو بحث سلامتش مشکلی نداریم، به راحتی میتونیم خرید کنیم بخیر.
100% داریم. من این رو همیشه اعلام کردم که آقا بادوم هندی یکی از اجناس پرمصرف تو بحث آجیل و خشکباره. تولیدش هم در کشور ما صفره، یعنی اصلا آب و هوای کشور ما به بادوم هندی نمیخوره. توجه میکنه؟
بله.
و در کشور وجود داره، متقاضی داره و مردم میان وارد میشن. خود شما آقای تعلیمی بفرمایید توی آجیل فروشی که میرید سراغی از بادوم هندی میگیرید یا نمیگیرید؟
والا خیلی کم جناب آقای احمدی،
خودشون نشون میده که زیاد بادوم هندی.
شما میخواهید بحث اقتصادی بکنید که آقا پول ما نمیرسه فلان، اینا رو بذارید کنار.
بله،
ما میخواهیم بحث خرید و فروش آجیل و خوشبار رو.
بله
بله،
اکثر کسایی که وارد آجیل فروشی میشن حتما سراغشو میگیرن، حالا اگه گرون باشه نمیخرن، موضوع اینه دیگه،
یا حداقل کم میخرن. بله
آره، کم میخرن. این تقاضا وجود داره. من نمیدونم چه نوع مقاومتی متاسفانه تو وزارت جهاد وجود داره که من الان حدود 8 ساله دارم تلاش میکنم که به صورت قانونی و ضمن اینکه وزارت بهداشت قرنطینه بکنه این جنس ما رو، برگه بهداشت بذاره رو سلامتش رو تایید کنه وارد کشور بشه، هیچ کسی نزد ما نمیپذیره.
خب جالب، حق و حقوق دولت هم تضییع میشه این وسط.
آفرین، ما اینها رو تماما تذکر دادیم، توی نامه های من هست، میتونم بیارم خدمتتون، شما از روش بخونید. موضوعات مختلف بابت بادوم هندی رو اعلام کردیم.
نکته خوبی را اشاره کردیم. من حتما تایید کننده خوب برنامه میخوام که این نکته را از طریق وزارت جهاد ما پیگیری کنیم، بالاخره به این نتیجه برسیم. من به عنوان آخرین سوال خودم، خانم ساکی هم سوال دارن خدمتتون عرض کنم. ما بعضا مراجعه میکنیم به فروشگاه‌های خشکبار، اعلام میکنن که خب مثلا مغز گردو ایرانی هست، چینی هم هست. اینا مشکلی نداره؟ چون من بعضا استفاده اصلا طعم نداره متاسفانه.
نه ببینید، ما خدمت شما عرض میشه که ما چینی نداریم. این شیلیه، توجه میکنی، آمریکای جنوبی.
آها.
محصول مغز گردوی ما، اونی که وارد میشه از آمریکای جنوبی و کشور شیلی، بیشتریش 90% از شیلی وارد میشه و متاسفانه حالت پفکی داره.
دقیقا
یه حجمی داره، با عرض معذرت، شکم اونی که داره خرید میکنه و میخوره رو فقط پر میکنه، هیچ نوع خاصیتی نداره.
خیلی خوش رنگ و سفید و خوبه، ولی خب متاسفانه اینکه شما چیزی نمیخواید اصلا، طعم نداره،
ارزش غذایی
نداره. و ما میگیم که توی بحث متخصصی خودمون میگیم یه دندونه تره. توجه کردید؟
بله.
این خیلی جالب از نظر ظاهری، مردم هم خب بیشتر گل ظاهرشو میخورن، در حالی که جنس ایرانی ما رو حتی میخوام بگم خودشون، حالا ما داره به صورت قاچاق بادوم هندی میاد به کشورهایی مثل کانادا و خود آمریکا، داره به صورت قاچاق مغز گردوی ما میره. توجه فرمودید؟ میبرن به صورت مسافری، میبرن به صورت موارد دیگه، میبرن و مصرف میکنن.
بله.
ما امیدوار هستیم که بحث بادوم هندی ما هم یک سر و سامانی
بگیرم. آقای احمدی چند تا سوال هست از طرف شنونده ها، من کوتاه خدمت شما مطرح میکنم. شما اشاره فرمودید که به هر حال به ثبات رسیدن قیمت خشکبار شب یلدای امسال به خاطر اوضاع احوال اقلیمی بوده، خب جای خودش محفوظه این دلیلی که آوردید، اما خب بیرمقی صادرات هم یکی از دلایل بوده و در گفته‌های شما من جایی خوندم که 45% قراره که آجیل شب یلدا ارزون بشه، اما خب دوستان پرسیدن که با همه این تفاصیل و توضیحاتی که دادید قدرت خرید ما حتی برای کیلوی 70 تا 100 هزار تومان هم کفاف نمیده. خب شما باید پاسخ بدین به هر سوالی که از طرف شنونده مطرح شده.
خواهش میکنم خدمت شما عرض میشین که تو بحث آجیل خوشبار تنها نیست، ما بحث تولید در کشور ما هزینه سنگینه متاسفانه، و بحث تولید و هزینه های تولید هم در اختیار اصناف و تولید کننده نیست، در اختیار باغدار نیست. شما حسابشو بکنید که یک کود شیمیایی رو باغدار الان باید چند برابر قیمت بخره. یک ساعت آب رو شما برید ببینید نسبت به 3-4 سال گذشته ساعتی چند امروز باید آب بخره بابت بحث کشاورزیش انجام بده. کارگرش هزینه شده 2-3 برابر، حمل و نقلش بیشتر از 3 برابر شده. شما ببینید هزینه تولید رو شما وقتی کنترل نکنی قیمت محصول نهایی گرون میشه. چرا ما امروز نمیتونیم با خیلی از کشورهای دیگه رقابت کنیم تو بحث تولید؟ این بله. یه بحث گسترده است، فقط مربوط به آجیل خوشبار نیست، توی بله. اجناس دیگه هم هست، به خاطر اینکه هزینه تولید ما بالاست. این رو ما همیشه گفتیم، دائم هم گفتیم. خب امیدوار هستیم که مسئولین رسیدگی بکنن، بحثش اینه، و الا وقتی که یه جنسی زیاد بشه توی بازار قاعدتاً باید قیمتش افت بکنه و الحمدلله قیمت بله. ما افت کرده. این 40% هم که من اعلام کردم در مجموع 80-90 قلم جنسی که ما داریم توی آجیل فروشی میفروشیم بله. حدوداً 40% نسبت به سال گذشته افت داشته قیمتش. و این جای خوشحالی داره، امیدوار هستیم مردم بتونن مصرف کنن.
خیلی خب، اما یک پیشنهادم داریم از یک شنونده که برای سوال نیست، فقط گفتم با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مردم به نوعی زیر پوشش سازمان‌ها، ادارات یا اتحادیه‌ها هستن، شاید بشه از طریق این مراکز، ادارات و سازمان‌ها برای آجیل شب یلدا کاری کرد. هر حال هزینه بارش اونطور کمتر میشه و مردم شاید بتونن کمتر از قیمتی که شما فرمودید حتی به مقدار خیلی کم از آجیل شب یلدا استفاده کنن. متشکرم از شما آقای مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار تهران. روزتون بخیر.
خیلی ممنون، تشکر می کنم از شما که این وقتو در اختیار اتحادیه آجیل خوشبار
گذاشتید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته که تا به حال شرکت پست برای راه اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده. آقای بهتر قراره که مفصل به این خبر بپردازن، البته مفصل چه عرض کنم یکی دو دقیقه خواهش میکنم.
خب در جریان هستین دیگه، همه پنجشنبه گذشته منتظر سورپرایز آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات بودن، کلی همه تحلیل داشتن که چه اتفاقی قرار بیفته. حالا تحلیل ها هم مثبت بود هم منفی، ولی کلا یه چیزی اعلام کرد که نه اصلا این وری اون اونوری، یعنی کلا اصلا دقیقاً به معنای واقعی از اون جهت بخواد استاپ کنید واقعا همه رو شگفت زده کرد که این اتفاقی که قرار بیفته. اصلا داستان
اینه که سرویس معمولیه،
بله یه سرویس معمولی پهپادی، شما مثلا میخواید کالر رو پست کنید با پهپاد براتون میبرن اینور اونور، که فکر کنم الان اونم همین زمینی اتفاقا میشه راحت‌تر انجام شد. ولی همین هم که ایشون در واقع به عنوان سورپرایز اعلام کردن، آقای علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همونجوری که خانم ساکی گفتن اعلام کرده که هیچ مجوزی در واقع این پست پهپادی نداره، چون اصلا درخواستی از این بابت در واقع به سازمان هواپیمایی نرسیده.
پس بله. فقط سورپرایز گفتن.
بله بله.
تو خواستی نرفتید.
خب ما باز هم خبر داریم، فقط من به پیامک‌های اشاره کوتاهی داشته باشم. بیشترش اشاره به بعضی از دغدغه‌های اقتصادی مردم در قالب طنز. جناب آقای تعلیمی که از دوستان نوشته که پسته خوب و درجه یک کیلویی 200,000 تومان، پوست خالیش ممکنه کیلویی 70 یا 100,000 تومان باشه. فرحال خب این هم پیامک بود از یکی از دوستان عزیز. اما بریم سراغ دردسرهای فعالسازی رمز دوم یک بار مصرف که خیلی ها رو درگیر کرده و واقعا عملی نیست. من چند بار تلاش کردم نشد آقای کریمی.
من خانم ساکی، من تجربه شخصی خودم میگم خدمت دوستان. ببینین ما تقریبا چند روز دیگه بیشتر زمان باقی نمونده تا اینکه انشالله این تر اجرا بشه. هرچی که نزدیک میشیم به زمان اجرا متوجه میشیم که خب مردم بیشتری به شعب بانکی مراجعه میکنن عذر میخوام و اینکه دردسرهاشون هم اتفاقا بیشتر میشه و اون سختی ها و اصطلاحا باگ یا اون مشکلات نرم افزارا بیشتر مشخص میشه. خدمتتون عرض کنم من خودم شخصا یکی از این بانکایی که حالا باهاش کار میکنیم نرم افزارشو نصب کردم، منتظر پیامک بودیم، چندین بار دیدم که پیامک برای من ارسال نشد. علارغمی که اعلام کردن که شما میتونین غیر حضوری و بدونی که به بانک مراجعه کنین برین کار انجام بدین، رفتم داخل شعبه و متاسفانه خود پرسنل شعبه، کسایی که اونجا کار میکردن هم شاغل بودن، خود اونا هم از این نکته اطلاع نداشتن. فقط یک شخصی رو گوشتدن که ظاهرا ایشون مطلع بودن، انقدر اون آقا سر شلوغ بود که بعد کلی تو صف میستادیم تا سوالاتونو بپرسیم. خدمتتون عرض کنم چند تا نکته من حالا تیتروار خدمت دوستان عرض میکنم. اول اینکه بعضی از دوستان اعلام کردن که ما چند تا حساب بانکی داریم، نه که علاقمند باشیم، ولی خب با تعجب میگه جای مختلف کار کردیم، هر جا که رفتیم برای حسابای مختلف هم ما خواستم مجبوریم تعدادی کارت بگیریم برای اینکه اونجا حقوقامو دریافت کنیم. اعلام کردن که خب وقتی هر بانکی اصرار میکنه که حتما باید بریم نرم افزار ما نصب کنیم، من به عنوان مثال 5 تا کارت دارم، البته به نقل از اون شخص میگم، من 5 تا کارت دارم باید 5 تا نرم افزار نصب کنم، خب دیگه فضای توی گوشی من باقی نمونه. دوست دیگه اعلام کردن که خب این پیچیدگی‌های خیلی خاصی داره این نرم افزارها، چرا نظام بانکی نیومد و به صورت متحدالشکل یه به صورت متحد یه نرم افزار جامع و ساده رو طراحی بکنه در اختیار مردم قرار بده که نیاز نباشه هر شخصی حالا اگه با چند تا بانک کار میکنه بره دونه دونه تمام نرم افزارها رو اونجا نصب کنه. بعضی هم گله داشتن در خصوص اون زمان کوتاه 60 ثانیه، اعلام کردن که خب ما برای اون تا پیامک ارسال میشه. خب بالاخره بعضن افراد مسن هستن، افرادی هستن که ناآشنا هستن با این نرم افزارا، تا میایم ببینیم که کد چند بود مجددا ما میبینیم که زمانش تموم شده. بله مردم واقعیت اینه که دوچار مشکل شدن. خیلی هم اصرار داره نظام بانکی که این کار اجرا بشه، البته طرح خوبیه برای اینکه جلوی فیشینگ رو بگیره، جلوی اینکه مردم متضرر بشن گرفته میشه، ولی واقعیت اینه که اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته. بسیار از بانک ها که وقتی مراجعه میکنین خود پرسنل بانک ها حتی اطلاع ندارن، وای به حال کسایی که متاسفانه هیچ کاری تو نظام بانکی ندارن و آشنا نیستن با این نرم افزارا.
خب برای من یه سوال پیش میاد، شما فرمودین فقط چند روز دیگه فرصت هست، اگر نشه به روز رسانی کرد تکلیف کارت بانکی چی میشه؟
ببین شما دچار مشکل نمیشین، تنها افرادی که میخوان از طریق اینترنت خدمات نقل و انتقال انجام بدن اونا حتما باید رمز دوم پویا داشته باشن، میتونن به صورت حضوری مراجعه کنن به دستگاه ATM یا خود شعبه کارشون انجام بدن. ولی خدمت دوستان عرض کنم به حال همه کسایی که مراجعه کردن، من دیروز تو شعب مختلف بانک ها میدیدم، همه دغدغه داشتن، گله داشتن، گفتن نرم افزار نصبش بعضن سخته، حتما باید مراجعه حضوری داشته باشیم، بریم پای دستگاه ATM اونجا دوره بگیریم. بعد اعلام میشه بهمون که براتون پیامک ارسال میشه، متاسفانه پیامک ارسال نمیشه. گوشیایی که iOS هست نرم افزارشون اونها بیشتر دچار مشکل هستن، اونایی که الان اندروید دارن خیلی دچار مشکل نیستن. بله. ولی خب مجموعه مردم گله دارن و اطلاع رسانی مناسبی هم تو این حوزه صورت نگرفته.
خب ما کمتر از 3 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. آقای بهداد، نظر وزیر صنعت درباره افزایش قیمت کالا به خصوص خودرو، ایشون چند روزی هست که صحبت‌های داشتن، به خصوص من شنبه از شما این خبر رو شنیدم، گفتن که خودروسازان به هیچ وجه مجوز برای افزایش قیمت خودرو ندارن.
بله من ببخشید فقط بحث رمز پویا رو من این نقل قولی که نه من پدرم رفته بودم بانک، این جمله‌ای که بهشون گفتم خیلی جالب بودن، گفتم اون متصدی بانک گفت ما خودمون هم نمی‌دونیم چیه، یعنی دیگه شما در نظر بگیرید که وقتی خودشون هم نمی‌دونن چیه.
دقیقاً همون نکته که من خدمتتون عرض کردم، خیلی از پرسنل بانک‌ها متاسفانه خودشون هم با این ابزار آشنا نیستن.
بودن که هم نمیدونم چی. در مورد این نکته که گفته در مورد صحبت یه نکته مسئله وجود داره. آقای رحمانی وزیر محترم صنعت معدن و تجارت بعد از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت معدن اومدن صراحتا گفتن که هیچ کالایی افزایش قیمت در واقع نخواهد داشت، ما اجازه نمیدیم، اصلا نباید داشته باشه. خب البته صحبت ایشون واقعا خلاف اون اصول اقتصادی بود، همه هم میگفتن که نمیشه همچین اتفاقی بیفته. بعد همین دیروز مصاحبه کردن در مورد حالا افزایش قیمتایی که اتفاق افتاده به ویژه خودرو، گفتن که خب به هر حال بنزین گرون شده، سهمیه بندی شده، این تاثیر میذاره روی کالا. خب یعنی نمیدونم، حرف اولی که گفتن نه نباید بشه، نه اینکه الان دارن میگن خب آقا بعد این اتفاق میافتاده طبیعیه. نکته این که وجود داره، بله خودروسازا قانونا در واقع امکان افزایش قیمت ندارن، اگر بخوان افزایش بدن باید حتما مجوز سازمان حمایت داشته باشن. ایشون هم گفتن که افزایش قیمتی که افتاده رخ داده در بازار به خاطر حضور دلالا و ایناست، ولی من احساس میکنم که بحث کم بوده ارزه از سوی خودروسازا هم مطرح نمیشه، اون نادیده گرفت.
بسیار خب، امروز تقریبا به همه خبرهایی که قرار به پردازیم پرداختیم و در موردشون توضیح دادیم. فقط من از خواهی کنم از شما، همه شنوندگان برنامه نمودار در شروع برنامه همیشه منتظرن که ما سری بزنیم به بازار طلا و سکه. امروز ارتباط ما با کارشناس این حوزه برقرار نشد، از این بابت از شما عذرخواهی میکنیم. و در آخر از همه سرمایه گذاران داخلی درخواست میکنیم که در صورت تمایل با ما تماس بگیرن و آمادگیشون رو در خصوص در اختیار قرار دادن بخشی از سرمایهشون برای تولید کنندگان داخلی اعلام کنن. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودی. یادتون نره فردا همینجا روی موج رادیو ایران درست سر